بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته سومین مکتبی که فرضیه تکامل انواع رو تبیین کرد مطرح شد. دانشمندی که در این عرصه بنیانگذاری نمود آقای چارلز داروین انگلیسی بود. اینا غالبا دانشمندان زیست شناس هستند، در قرن 19 هستند که در واقع دوره اوج و شکوفایی علم در اروپا است، غرب. ایشان نظریه تکامل انواع رو بر چهار اصل علمی مبتنی کردند: اصل تنازع بقا، انتخاب طبیعی، سازش با محیط، وراثت، که در واقع وراثت صفات اکتسابی هست. بر اساس این چهار اصل نظریه داروین خلاصه و سادش این میشه که عرض بکنم. ایشان میفرمایند که اعضای بدن هر موجودی تابع اون محیطی است که درش زندگی میکنه. تابع اون محیطی است که درش زندگی میکنه یعنی مناسب اون محیطی است که درش زندگی میکنه. باید مناسبت وجود داشته باشه. حالا میخواد این موجود جانور باشد، میخواهد این موجود گیاه باشه، شرایطش، اعضایش باید مناسب با اون شرایط باشه. فلذا با تغییر محیط لازم است که در سازمان و شکل جانوران تغییرات ایجاد بشه. این قانون اولش، سازش با محیط. از طرفی موجودات زنده در تنازع برای بقا هستند، در کشمکش، فراز و نشیب در واقع برای بقا هستند. چرا؟ چون ازدیاد جمعیت نامحدود در تمام گونه های جانوری، ولی در مقابل غذا کمه، محیط کمه، فلزا شرایط سخت میشه برای زندگی. هر کسی بخواد تو این شرایط سخت باقی بماند باید برای بقا تلاش بکنه، یعنی ورود پیدا بکنه به یک نزاع، به یک معرکه، به یک جنگ. اینم اصل تنازع بقا، دومین اصلی است که آقای داروین ازش استفاده کرده. خب در این کشمکش کسی پیروز می شود که اعضا و جوارح مناسب داشته باشه، یعنی واجد صفات مفید باشد. واجد صفات مفید باشد یعنی دارنده صفاتی باشد که تضمین کند پیروزی او رو توی جنگ و بقاش را ضمانت بکند در این کشمکش. این هم میشه همون انتخاب طبیعی یا انتخاب اصلح. خب این صفت هرچه کارآمدتر باشد این تضمین و ضمانت بیشتر خواهد بود و موجب در واقع بقا خواهد شد. آنگاه اصل چهارم، وراثت صفات اکتسابی، این صفت رو به خاطر تغییر شرایط به دست آورده اما در نسل بعد خودش به صورت در واقع وراثت انتقال می. آقای داروین این فرضیه رو که اسمشو میذارم فرضیه تکامل در دو بخش مطرح کرد. بخش اول در سال 1859 میلادی در کتاب بنیاد انواع نسبت به عموم جانداران، اعم از گیاهی و جانوری غیر از انسان، و بخش دوم این فرضیه در سال 1871 میلادی در کتاب تبار انسان که همین فرضیه و همین فرایند رو نسبت به انسان هم مطرح کرد. در واقع آقای داروین نظرش راجع به انسان اینه، اون چی که میتوانید به طور متقن بگید این است که انسان این نبوده، انسان این شده. از ازل، ازل ازل زمانی رو ما نمیگیم، ازل زمانی و ذاتی مربوط به حضرت حق است. اول هر کسی که است، از ابتداء خلقت انسان، انسان این نبوده، بلکه بر اساس تغییرات و صفات و خصوصیت و اصول چهارگانه تبدیل به این شده. انسان مشتق از چیزی است، انسان مستقل نیست. این خصوصیت نظریه تحوله. خصوصیت نظریه تحول میگه موجودات مستقل نیستن که اسب اسب باشد، بلکه اسب اسب شده است به مرور زمان. مرور زمان، مرور زمان بالغ بر هزار ساله تا تغییرات بخواد شکل بگیره، و این تغییرات تدریجی است. این حرف این آقاست. قبلا هم صحبت کردیم سومین نظریه است و سومین فرضیه است. سومین تبیین صحیحش اینه، سومین تبیین از فرضیه تحول یا تبدل یا تکامل انواس. قبلی شد که در واقع مکتب دوم بود، نئولامارکیس بود، کوپه، قبلش که اولی بود خود لامارک بود که لامارکیس بهش میگفتن، اینم که سومیش تبیین آقای داروینه، یا آمریکایی، یه انگلیسی، یک فرانسوی. تا حالا سه نفر فرضیه تکامل رو تبیین کردن، تبدیلش کردن به یک مکتب فکری. دلیلش هم این است که اینا این فرضیه رو بر اساس اصول علمی استوارش کردن. قبلی ها هم این حرفا رو داشتن، لکن نه به صورت یک گفتار انشائی. گفتار انشائی یعنی مبنا در کار وجود نداره، صرفا یک نظره. خب پس انسان این نبوده، این شده. مکتب چهارم نئو داروینیسم توسط دانشمند آلمانی ویسمان جانورشناس در واقع ابداع شده. حالا اونو میگیم، اون یه اشکالی در نظریه داروین دیده که این نظریه رو ارتقا داده. اون نئو لامارکیسم یه اشکالی در نظریه لامارک دیده که تغییرش داده. پس ابطال نظریه داروین همینقدر بس که تبدیل شده به نئو داروینیسم توسط ویسمان جانورشناس آلمانی. حالا من نظریه ایشان رو بعداً بیان خواهم کرد، شاید البته، چون خیلی واقعا دیگه لازم نیست با به این مطالب اینقدر به شدت و حدت بپردازیم. اما چرا ما اینقدر بپردازیم؟ دلیلش رو در آخر بحث خواهم گفت، یا حالا بحث اولم یا بحث دوم. نظریه داروین رو مطرح کردیم، مکتب سومی است که تبیین کرده تحول انوار. از دو جهت ما به نظریه داروین نگاه میکنیم. جهت اول، وجاهت علمی و موقعیت علمی نظریه داروین در بین دانشمندان، دانشمندان طبیعی و زیستشناس، طبیعیدان و زیستشناس. ما کاری نداریم که علمای علمی کلام از این چه استفاده میکنن. فعلا میخوایم موقعیت علمی این نظریه رو در بین دانشمندان در واقع ببینیم چیه. این جهت اول بحثمون. جهت دوم بحثمون اینه که موارد نقض و ابرام که بر فرضیه داروین وجود داره رو حتی الامکان بیان میکنیم. چرا میگم حتی الامکان؟ در پایان توضیح میدم، نمیخوام میگم که ما این کاره ایم، اما چیزی رو که از بزرگتون مسلمه و مبرهنه دیگه، هم بهش اشاره کرده هم در سطح ماها هست. یه کسی معروف بود به این که فلسفه نمیداند، یعنی در واقع فلسفه نخوانده. بعد یک تبیین کرد از علما. شاگردا بهش گفتن از آقا شما فلسفه نخونده بودید چطور مثلا اینقدر دقیق روی مبانی و فلسفی صحبت کردی؟ فهمید او فلسفه نخوندم، عقل که دارم که. حالا ممکنه ما زیست شناسی نخونده باشیم، ولی خب بالاخره عقل که داریم میفهمیم این حرفو دیگه، به این حد دیگه میفهمیم، ما تخصص نداریم درست، ولی این حد رو میفهمیم. پس در دو جهت، جهت اول وجاه موقعیت نظر فرضیه داروین، من اگر گاهی هم استفاده میکنم نظریه، شما همون فرضیه بدانیدش. موقعیت و وجاهت فرضیه داروین در بین دانشمندان، و جهت دوم نقض و ابرامی که بین نظریه و فرضیه وجود داره. اونجوری که بیان میکنم استفاده بنده از یک کتاب است به نام علا اطلال المذهب المادی، نویسنده یک دانشمند مصری است به نام فرید وجدی، و در این کتاب در یک بخشیش که مسئله رو مطرح کرده این نظرات رو از دانشمندان غربی مطرح کرده. یک به یک بخوانید نظرات، چون ترجمه است، البته علا اطلال عربی است، این چیزی که من میخونم ترجمه است. نفر اول دانشمندی است به نام فون بایر، دانشمند بزرگ و باستانشناس آلمانی است. در کتاب ابطال نظر داروین، ببینید آقا من اینو قبلا هم خدمتتون عرض کردم در بحث‌های اولیه، در بحث شناخت، اگر یک کسی بخواد در یک موضوعی تحقیق بکنه اولین ویژگیش این است که باید انصاف داشته باشه، انصاف داشته باشه. آدمی که انصاف داشته باشه میره به دنبال آنچه که به دست می آید، نه اینکه میرد به دنبال آنچه را که می خواهد به دست بیاره. شما خیلی از کسانی که می خواهند با دین در بیفتن می بینید به آقای داروین استناد می کنن. من قبلا از داروین دفاع کردم، میبینم که من از داروین دفاع کردم فکر میکنم کسی در این روزگار ازش دفاع کرده، خودش این حرفا رو نزده، فرضیه رو داره اما منکر خدا نشده، این حرفو زده ولی منکر خدا نشده، میگه من الهی هستم، و در زندگی نامش نوشتن تا آخر روزهای عمرش که طولانی هم عمر کرده به کلیسا میرفته، و عجیب هم هستش که در زندگی نامش نوشتن که این خانواده علمی بودن، باباش این رو گذاشته بره پزشک بشه، استعداد نداره، بعد گذاشتش بره کلیسا و دید اونجا هم استعداد نداره، بعد خب رفت در این زمینه و چکوفایی پیدا کرد و یه فرضی هم داد. حالا هر زمینه، اگر آقای داروین اون حرف رو زده، نظریه فرضی داده، خب فون بایر هم دانشمند دیگه، دانشمند، خب این باطل کرده. حداقل به حسب انصاف یا باید بگی آقا ما نه به داروین کار داریم نه به فون بایر، بریم ببینیم چی هست. اینم دانشمنده. حالا ما اسم چند تاشون هم بیاریم، دلیلم داره، دلیلش هم خیلی مهمه، خواهیم گفت. ایشان در کتاب ابطال نظریه داروین در سال 1886 میگه هر کس بگوید انسان زاده میمون است باید او را یک فرد جسور و متحور دانست، زیرا ما در حفاری های خود کوچکترین گواهی بر این گفتار پیدا، باستان شناس پیدا نکردیم. ما رفتیم سنگواره ها رو دیدیم، فسیلواره ها رو دیدیم، جستجو کردیم، چیزی که بخواد همچین اثبات بکنه پیدا نکردیم. فون بایر میگه به این که در صورتی که طرفداران مذهب داروین وجود هدف را در طبیعت آشکارا انکار میکنن، خیلی جمله جالبه، طرفداران مذهب داروین، نه خود داروین، این جملات رو دقت بکنید، و عقیده دارند که عالم را یک سلسله عوامل بیشعور راهنمایی می کند، واجب است بر من که با صدای رسا عقیده خود را ابراز کنم که به عکس گفتار آنها علل طبیعی از وجود هدفهای عاقلانه ای حکایت می کنند. یعنی نظر رو در نظریه داروین دیده ایشان. بعد هم میگه طرفدارای داروین حرف زدن، نه خودش. دانشمند دوم فیرکو، اینم آلمانیست، طبیعیدان آلمانی، متخصص علم آنتروپولوژی، تاریخ طبیعی انسان. او میگه پیشرفت‌های محسوسی که علم تاریخ طبیعی انسان نموده، روز به روز خویشاوندی انسان و میمون را دورتر می‌سازد. یعنی در واقع پذیرش این که انسان از میمون است رو بعیدترش می‌کنه. دقت در حفریات عهد چهارم زمین‌شناسی این مطلب را به خوبی می‌رساند که انسان‌های آن وقت مثل انسان‌های حالا بودند و هرگاه انسان زاده میمون باشد بایست انسان‌های آن وقت به آبا و اجداد خود یعنی میمون شبیه‌تر باشند، چون تکامل پیدا کرده، او چون تکامل نایافته است شباهتش باید چی باشه؟ بیشتر باید باشه. هنگامی که جمجمه‌های آنها را در نظر می‌گیریم و مورد دقت قرار میدیم، آرزو میکنیم که ای کاش کله های ما هم مثل آنها بود. توش حجم بیشتری از مغز جام شده و ما در حفریات خود نسبت به آن دوران هرگز به انسان ناقص الخلقه برخورد نکردیم. این هم یکی از فرازهای عالی است. میگه ما در حفریاتمون در عهدهای گذشته انسان ناقص الخلقه ندیدیم. انسان ناقص الخلقه مربوط به عصر بله معاصره و این خلاف تکامله، چون در تکامل نقص در خلقت نباید باشه. دیگه اینا چیزی که آدم زیست شناس باشه، اما به سالی که خدمتتون زدم عقل داریم اینقدرها که دیگه بیفهمیم، دیگه اینقدرها رو هممون میفهمیم. حالا شاید یه بحثای شاید که نه قطعا یه بحثای تخصصی شو نمیفهمیم، اولا به این دلیل که رشتمون نیست. اگر بریم مام بشدیم انشالله بله با آن دوران هرگز به انسان ناقص الخلقه برخورد نمی کنیم. در صورتی که در انسانهای فعلی ناقص الخلقه فراوان است و هرگز به کله میمون که به کله انسان شباهت داشته باشه دست نیافتیم. ما حفاری کردیم در عهد چهارم زمین شناسی، یعنی در واقع اون حفاری ها مربوط به اون دور است، چیزی که شبیه میمون باشه پیدا نکردیم. دانشمند سوم الی دوسیون فرانسویست، در چاپ دوم کتاب خود به نام الله و العلم می نویسد فرضیه داروین که 20 سال تمام با حملات مخالفان خود روبرو بود و در برابر آنها مقاومت می کرد به وسیله دو ضربت شدیدی که از ناحیه بعضی از طرفداران سابق خود بر دو اصل آن وارد آمد، آخرین مقاومت خود را از دست داد. یک فرضیه علمی استوار بر چهار اصل، دو اصلش و دو دانشمندی که از طرفداران فرضیه تکامل بودند حمله کردند. چیزی که مبتنی بر چهار ستون باشد وقتی دو تا ستونش رو زدی قطعا لغزش پیدا میکند. شارم میگه مقاومت شد دست داده. قانون انتخاب طبیعی به وسیله هربرت اسپنسر باطل شد و قانون وراثت اوصاف اکتسابی که پایه نظریه داروین است با تحقیقات دانشمند جنین شناس رسیمان از پای در آمد. این رسیمان فرانسویه. رسیمان وراثت اکتسابی رو از بین برد، یعنی صفات اکتسابی انتقال پیدا نمی کنه. اسپنسر گفت چیزی به نام انتخاب طبیعی نداریم ما، ما این همچی چیزی رو نداریم. الان میگن زندگی مسالمت آمیز، نه تنازع برای بقا. این هم نظریه آقای الی دوسیون. چینو استاد دانشگاه نانسی در کتاب خود به نام اصول تکوینی انواع که برنده جایزه مخصوص دانشمندان تاریخ طبیعی گردیده است می نویسد قانون سازش با محیط و تطبیق اعضا با مقتضیات وضع زندگی بیپایه است. این هم یکی دیگر از اصول رو چیکار کرده؟ مورد حمله قرار داده. کسانی که تصور کرده اند اردک بر اثر شنا این پرده شنا را در پا پیدا کرده و در روز نخست دارا نبوده سخت در اشتباهند، بلکه او خود را مجهز به ابزار شنا دیده از این جهت دست به شنا زده. در واقع این دیده شد پاش جوریست که پرده داره رو زمین نمیتونه بس بره تو آب بره، نه اینکه چون تو آب رفته در تبدیل به اون پرده شده. این انتخاب طبیعی رو داره نقض میکنه. بنده خدا، حالا بنده خدا اون موجود مخلوق خدا، ما همه مخلوقات خدا هستیم انشاءالله. این دیده بابا نمیتونه رو زمین راه بره با این وضعیه، خب رفته تو آب شنا کرده. اینو یه دانشمند داره میگه. آخه تو از بزرگ تو که نظریه داروین نظریه است، نظریه این بنده خدا نظریه نیست. خب اینم استاد دانشگاه است که، اینم که جایزه گرفته که. ما سعی کردیم قول شاخصهای رشته رو بیاریم و نه انسانهایی که در این رشته مثلا شاید در سطوح عادی بودن. بلکه او خود را مجهز به ابزار شنا دیده از این جهت دست به شنا زده و مسلماً او از روز نخست برای شنا کردن آفریده شده. این در واقع نظریه ثبات انواع رو تثبیت میکنه. بلوجر دانشمند فیزیولوژیست آلمانی در کتاب خودش مینویسد من از نزدیک تمام استدلالات کسانی را که معتقد به انتقال صفات اکتسابی بودن. صفات اکتسابی، صفات ما دو تا صفت داریم، صفت ذاتی داریم یه صفت اکتسابی. ذاتی اون چیزی که در ذات انسانه، اکتسابی اون چیزی که از بیرون میاد. علم صفت اکتسابیه، اما رنگ چشم صفت بله ذاتیه. در رابطه با صفت ذاتی صحبت نمی کنه، راجع به صفت اکتسابی صحبت میکنه. میگه که شما بفرمایید مثلا فرض کنید حالا زرافه چون غذاشو رو زمین ندید رو هوا دید یه خود جست زد که بره بالاتر، گردنشو کشید 2 سانت اضافه شد، این شد صفت اکتسابی. حالا اینو خارجی میخواد صحبت کنه. من از نزدیک تمام استدلالات کسایی رو که معتقد به انتقال صفات اکتسابی بودن، بعد تعریف میکنه که صفات اکتسابی چیه؟ صفاتی که جسم از آغاز دارا نبوده بلکه بعدن روی اسباب خارجی پیدا کرده. و پرده یه انگشت مثلا فرض کنه بین پای اردک و گردن دراز مثلا زرافه و حالا خصوصیت. یک به یک مورد بررسی قرار دادم ولی هیچ کدام آنها قدرت اثبات این قانون کلی رو نداره. خیلی حرفه. فیزیولوژیست معروف آلمانی بلوجر در کتاب خودش می نویسد مشاهداتی که برای اثبات انتقال صفات اکتسابی از طریق وراثت ادعا شده برای اثبات کلی مطلب کافی نیست و انتقال صفات اکتسابی را از طریق وراثت ثابت نمی کند. خب طریقش طریقه مشاهده است. داروین هم طریقش طریقه مشاهده است. او بگه این کارو میکنه، این بگه این کارو نمیکنه. و امروز هم اثبات شده که این کار اتفاق نمیفته. امروزی که دارم میگم یعنی عصر معاصر ما. دویوا ریموند فیزیولوژیست فرانسوی قانون وراثت برای تغییر حوادث طبیعی اختراع گردید. میگه اختراع شده. اختراع با اکتشاف چیه؟ فرق داره. اختراع مصنوعی است، اکتشاف به دست آوردنه. ایشان میگه که قانون وراثت برای تغییر حوادث طبیعی اختراع شد و خود جز فرضیه چیز دیگری نیست. یعنی تبدیل به قانون علمی نشده تا بخواهد چیزی رو اثبات بکنه، در دی فرضیه است و مخترع، نه چیز واقعی. نظریه بعدی، گروهی از نویسندگان فرانسوی یک دائره المعارفی رو درست کردن به نام دائره المعارف قرن بیستم. این رو یه ده فرانسوی ها درست کردن در جلد 31 صفحه 299. فرضیه داروین گروهی را گول زد و عده این ندای او رو اجابت کردن، ولی اساس اون باطله، زیرا لازمه این فرضیه این است که تمام اوصاف سودمند در موجودات زنده به طور اتفاق، یعنی بدون حساب و کتاب، اتفاق به وجود آمده اند و خود این نتیجه اساس این نظریه را متلاشی می سازد. این نیاز به توضیح داره. آدم باید فکر کنه که چطور میشه که نظریه داروین میگه به این که اینها به حسب صفات صفاتی که مناسبه با شرایط محیطه به طور اتفاق به وجود میاد، ولی این تداومش، استمرارش موجب بطلان فرضیه است. به چه معنا؟ به این معنا که آقای داروین در واقع میگه به این که موجودات در اول که خلق شدن، چون مستقل نیستن دیگه، مشتقن دیگه، بدون حساب کتاب خلق شدن، ولی وقتی استمرار پیدا میکنه حساب کتاب کارشون پیدا میکنه. یعنی اول شیء لازم رو نداره، بعد بعدا میفهمه که من نیاز به این دارم. یعنی در واقع نظم رو اول میزنه ولی بعد اثباتش میکنه. پذیرش این حرف اصلا خودش پارادوکسه. ایف دورج، عضو مجمع علمی فرانسه، او میگه در کتاب هنگامی که داروین قانون انتخاب طبیعی را کشف کرد، در آغاز تصور شد که بزرگترین قوانین علمی که به دست نیوتن‌ها کشف می‌گردد پا به منصه ظهور گذارده، ولی چیزی نگذشت در برابر اشکالات دندان شکن تاب نیاورد. یا بذاری ایشان است. ورگو، متخصص علوم طبیعی، در کتاب خود نوع انسان می نویسد: بر من واجب است اعلام کنم ترقیات محسوسی که در دایره علوم طبیعی ما قبل تاریخ حاصل شده است، قرابت خیالی میان انسان و میمون را از بین می برد. زیرا ما وقتی که در ساختمان انسانی که مربوط به دوران چهارم است، همان انسانی که باید به میمون نزدیکتر باشد، تا به انسان امروز دقیق می‌شویم، آن را مشاهده می‌کنیم، آن را مشابه خودمان می‌یابیم. ببینید، نسل‌های میانی باید به آبا نزدیکتر باشند تا به اعقاب، به عقبه خودشون، به اخلاف خودشون باید دورتر باشن، ولی به اسلاف باید نزدیکتر باشن. میگه از اون مشابه خودمونه تا به این که مثلا به آبا و اجدادش. بعد میگه این زاده در واقع خیاله، قرابت خیالی بین میمون و انسانه. این نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم که شما در هیچ یک از آثار داروین پیدا نمی‌کنید که بگه انسان از میمونه. او فرایند تکامل رو میگه ولی منشأ انسان رو هیچ‌وقت نام نمورده. بیشتر دانشمندان مخالف او این حرف رو تو دهنش گذاشتن و ارباب کلیسا. او خودش در این جای داره میگه آقا انسان زاده میمونه. البته میگه انسان در یک فرایند تکاملی ایجاد شده، اما نمیگه این کمال از اصلا به هیچ وجه نمیتونه این منشأ رو مشخص بکنه. این منشأ رو به هیچ وجه نمیتونه مشخص کنه. حالا عرض خواهیم کرد. خب این سنگواره ها و فسیلواره های انسان عهد چهارم رو پیدا، عهد چهارم زمین شناسی رو پیدا کردن، اینا باید با آباء میمونی خودشون نزدیکتر باشن ولی شبیهتر به انسان امروز هستن. دوکات رو روژا، این هم یک دانشمند فرانسویه، طبیعیدان معروف فرانسوی، درباره این نظریه میگوید تاریخ طبیعی هیچ گونه خویشاوندی میان انسان و میمون مشاهده نمیشود. در تاریخ طبیعی هیچ گونه خویشاوندی میان انسان و میمون مشاهده نمی شود و فسیل‌ها و آثار انسانی که در حفریات دوره چهارم زمین شناسی به دست آمده چنین می گوید که انسان آن زمان به انسان کنونی شباهت کامل دارد، در صورتی که مطابق این نظریه باید انسان‌های آن وقت به میمون شبیه تر باشند. سپس اضافه می کند نه تنها انسان قدیم و انسان کنونی شباهت کامل به هم دارند، بلکه از مقایسه این دو به یکدیگر معلوم می شود که نواقص مربوط به خلقت انسان کنونی بیشتر است. این نکته خیلی با اهمیته. در نظریه چهارم یا پنجم که مکتب چهارم یا پنجمی که فرضیه تحول رو مطرح میکنه، نه از مسئله جهش رو مطرح میکنن، جهش در واقع ژن‌ها که بهش اصطلاحاً امروز میگن چی؟ سندروم. میگن این جهش هم که ایجاد میشه، مثلا شما میبینید یهو یک فردی از یک گونه متفاوت با دیگران میشه، او رو به نقصه نه رو به کمال، در حالی که شما نظریتون چیه؟ تکامل انواعه. سندروم ها بیشتر مضرات رو نشون میدن، نواقص رو نشون میدن، حتی با نظریه جهش که ویسمان در واقع ابداعش کرده و این خیلی اهمیت داره. من میخوام نکته رو بگم با عرض احترام برای همه، هرچی انسان در طبیعت دستکاری کرد صدماتش بیشتر شد. خوش به حال انسان‌های عهد چهارم دوره زمین‌شناسی، خوش به حال انسان‌ها. انسان با قدرت خودش همه چیزو خراب کرد. البته این به این معنا نیستش که ما در واقع دستاوردهای علمی مفید رو چیکار بکنیم؟ نادیده بگیریم؟ نه، هیچ وقت عقیده ما برای نیستش که مثلا فرض کنید دستاوردهای علمی که مربوط به امروز هست و ما بذاریم کنار، حالا برای ارتباط با هم دیگه به جای که مثلا از تلفن استفاده کنیم از دود مثلا فرض کنید استفاده کنیم، این که معقول نیست. یا مثلا فرض کنید به جای که لوله کشی آب مثلا بهش سر چاه مثلا آب بکشیم، اینا رو کسی نمیگه به جای که از ماشین استفاده کنیم، از درشکه استفاده کنیم. حالا هرچند ممکن طرفداران محیط زیست از این معانی خوششون بیاد، لکن نهو بر این که دیگه اینا شده جزء لاینفک زندگی انسان و تقریبا نمیشه ازش گریزی پیدا کرد. اما یکی از بحثای مهمی که در جامعه باید اتفاق بیفته سبک زندگیه. سبک زندگی خیلی اهمیت داره. متأسفانه فضای بحثی که ما داریم نمیتوانیم سبک زندگیه که بایستی رو بیان کنیم، اون میخوره به تنه اخلاق، میخوره به تنه اخلاق. باید ببینیم که چه عوامل این چه سبکی رو ایجاد کرده و پیامد این سبک چیه. باید با اون عوامل در واقع به طور فرهنگی مبارزه بشه و اون پیامدها جلوش گرفته بشه، و الا جامعه ما روز به روز تحلیل خواهد رفت. این یک هشدار مهمه. یکی ببینه در جامعه ما اخلاق گفته می شود ولی تأثیر نداره، به خاطر اینکه سبک زندگی ها چی شده؟ متفاوت شده. خلاصه یک بام دو هوا نمیشه. سبک زندگی غیر دینی نمیتواند اخلاق دینی داشته باشه. علت عدم تأثیر اخلاق همین عزیزم. سبک زندگی غیر دینی نمیتواند چی باشد آقا؟ دارای اخلاق یه وصله ناجوره، یه وصله ناجوره. اخلاق دینی برای سبک زندگی امروز مردم ایران یه وصله ناجوره. ارادت به همم داریم. ارادت به همم داریم. چی شد رفتیم اونجا؟ نباید میرفتم. از اینجا رفتیم که انسان دستکاری کرد کار رو. خوش به حال مردمان عهد چهارو به زمین شناسی که بدون دستکاری مردن و هرچه را خوردن بکر بود. حالا نگید که مثلا فلانی آرزوی اون دوره رو داره. نه، ما آرزوی عصر ظهور امام عصر رو داریم. بله، ما آرزو می‌کنیم بود که کاش سقیفه‌ای تشکیل نمی‌شد و مدار خلقت و طبیعت و نظام عالم دست امیرالمؤمنین می‌افتاد. اگر بلافاصله بعد از پیغمبر دست امیرالمؤمنین می‌افتاد، همون چیزی که قرار اتفاق بیفته اتفاق می‌افتاد. ما آرزومون اینه. ولی این زندگی رو وقتی آدم مقایسه می‌کنه می‌بینه اونجا نسبت به دوران عهد چهارم اینو با اون مقایسه می‌کنم و الا عرض بکنم تکنیک و تکنولوژی شو در واقع لاینفکه. اما این حرف جدیه برادر من و خواهر من، بحث جدیه. سبک زندگی ما چیز دیگریست و اون مقتضی اخلاقیات دیگریست. هی هم میخوام کات کنم برم سر بحثم، اما اینو میگم و میرم. چرا در جامعه مذهبی ما با اینکه اعلام میکند، با اینکه اعلام میکند ما تابع رسول اکرمی، ولی دستورات رسول اکرم اجرا نمیشه؟ چون سبک زندگی ما دیگه اون نیست. جهان بینی و الهیات ما اون نیست. بله، ما نماز میخونیم، ما روزه میگیریم، ما حجاب داریم، ما خیلی از کارا رو میکنیم، ولی بدون جهان بینی واقعی به خطره. آقای جورج پوهن، پسیکولوژیست و بیولوژیست معروف، بسیاری از مطالعه کنندگان این دو علم در اثر معتقد بودن به نظریه انتخاب طبیعی داروین از نتایج مباحث این دو علم محروم ماندن. این هم خیلی حرف باحالیه. این هم حرف است که ما گفتیم آدمای با انصاف باید ورود پیدا بکنن ببینن که به چه نتیجه میرسن، نه ورود پیدا کنن نتیجه خودشون در بیارن. ایشان میگه به این که به خاطر انتخاب طبیعی چون ازش بخواستن دفاع بکنن از نتایج واقعی این دوتا علم محروم موندن. دکتر گوستاو گوله، بیولوژیست فرانسوی، در کتاب از حیوان بیشعور تا حیوان باشعور، خیلی عنوان عبارت کتابش هم جالبه، حیوان بیشعور شد حیوان باشعور، این کتاب، ایشان میگه به این که اموری که مذاهب تحول خواه، مذهب داروین یا لامارک یا غیر آن دو از حل آن تا کنون عاجز مانده اند پنج چیزه. یک به یک پنج چیز رو من بگم، توضیحش رو خدمت عزیزان مطرح کنم. عواملی که برای تعلیل وجود انواع فرض شده است از تعلیل کافی آن عاجزند. ایشو چهار اصل آورده دیگه، درسته؟ مثلا حرف لامارک، لامارک میگه به این که ببینید استعمال یا عدم استعمال از یک عضو، استعمال باعث برجسته تر و عدم استعمال موجب چی شده؟ بله، موجب از کار افتادن شده. خب ایشون میگه این نمیتواند به طور کلی یا به طور غالب منشأ تغییر انواع بشه. چرا؟ چون ماده نقض داره. میگیم ما یک تغییراتی رو ایجاد کردیم، اما میبینیم استعمال و عدم استعمال باز برمیگرده به جای اول خودش، باز برمیگرده به جای اول خودش. ماده نقض بسیار دارد که اینو ما توی بحث بعدیمون بهش مفصل خواهیم پرداخت. این عوامل قادر بر تعلیل وجود الهام و غرائز در حیوانات نیستند. تغییر محیط موجب میشود اعضای مناسب با محیط ایجاد بکنه، اما غرائز حیوان رو چی تغییر میده؟ این غرائز حیوان از کجا بوده؟ ببینید زنبور عسل میلیون ها سال است که خانه شیش ضلعی درست بکند، از شهد گل عسل درست میکنه، درسته؟ خب این بر اساس عضو که نیست، بر اساس غریزه شه. شما میگی تغییرات محیطی اینو ایجاد کرده، ولی عضوش رو تغییر داده نه غریزه‌اش رو. غریزه این حیوان از کجا ثابت مونده؟ غریزه امری است غیر از عضو. ما یه اعضای جوارحی داریم، یه اعضای جوانحی داریم دیگه. تو جوانه این موجود چیکار کرده؟ شرایط محیطی، آب دریا چجوری شرایط این در واقع غریزه این آدم موجود رو عوض کرده؟ سه، این اصول از تفسیر تغییرات ناگهانی موجوده در انواع جدید قاصرن. یهو یک گونه ایجاد میشه شاخ نداره، در حالی که شما تغییرات رو بگی تغییرات چی هستن؟ تدریجی هستن. تدریجی بودن با دفعی بودن سازگار نیست. شما در زمان متمادی تغییرات رو، ولی تغییرات دفعی هم ما داریم. اینو از کجا بخواد اثبات بکنید؟ با نظریه شما اثبات نمیشه. سه، این عوامل نمیتواند دوام صفات اصلی موجودی را در انواعی که تازه به وجود آمده اند توجیه و تعلیل نماید و همچنین از تعلیل پیدایش غرائز و الهامات جدید در اونها عاجزند. بخش دومش که معنی، بخش اولش، آقا تغییرات باعث میشه گردن زرافه چی بشه؟ بله، ولی دیگه باعث میشه که زرافه زرافه بشه که عضو جدید ایجاد میکنه، نه ماهیت جدید. پنجمی که اصلا زده به کانال فلسفه و حرف درست هم همینه، این اصول از عهده حل این مسئله مشکل فلسفی که چگونه یک موجود مرکب از یک موجود بسیط به وجود میاد بر نمیاد. موجود مرکبی مثل انسان مشتق از یک موجود بسیط بوده، بسیط نمیتواند مرکب بشه. اگه مرکب شد هم خودش از بین رفته، هم اون چیز جدیدی که به دست میاد در واقع دیگه اون قدیمیه نیست. این اون نیست، چیز دیگری است. این بحثش خیلی مهمتره. پنج اشکار رو مطرح کرد، میگه تو جواب بده. هیچ کدومش رو تو جواب بده. سپس اضافه میکنند نظریه لامارک و داروین در عرض تفسیر کلی و عمومی که مطابق بر جمعی تحولات باشد مساوی هستند و هر دو نظریه توجیه تحول جانداران ساده اولیه از زندگانی در آب تا زندگی در خشکی و از خشکی تا زندگی در هوا عاجزند. لذا نمیتوان به طور مطلق از این اصول نتیجه لازمه را گرفت و در تمام موارد آنها را عمومیت داد. شما بخواب بگید که مکتب دوم و اول، مکتب سوم و اول از نظر من هیچ فرقی نمی کنه، هر دو جون عاجزن، به یک نحو هم عاجز هستن. و نظریه بعدی، ویسمان دانشمند بزرگ آلمانی جانورشناسه، مشاهده ای که وراثت صفات اکتسابی را ثابت کند پیدا نشده. ما مشاهده کنیم که این صفت اکتسابی رفته، اینا آزمایش کردن، حالا آزمایشاتش بیان خواهیم کرد. و آخرین حرف و مهمترین حرف، حرف آقای ادوارد هارتمان در کتاب داروینیسم، ایشان میگوید به این که مذهب مادی قبل از داروین وجود نظم را در طبیعت علارغم مشاهدات خود منکر بودند. ما گفتیم پیامد فرضیه داروین اهمیت داره، ولی خود نظریه داروین خیلی وجاهت علمی نداره با این همه نقض و ابرامی که همسن در واقع هم فکرها و هم اندیشه‌های او در واقع گفتن، کسانی که در یک رشته علمی تحصیل کردن، البته برخیشون در رشته هایی بودن ولی مرتبط بودن، اینا از فرضیه داروین رو تایید نکردن. ولی فرضیه داروین پیامدش که نقض خدا باشد اهمیت داره. حالا ایشان اینو میگه، مذهب مادی قبل از داروین وجود نظام را نظم را در طبیعت علارغم مشاهدات خود منکر بودن، ولیکن داروین به وجود نظم در طبیعت اعتراف نمود. اولا داروین منکر نظم نیست، اما اشکالی که در داروین وجود داره، اما در تعلیل نظم موجود در طبیعت اشتباه کرد، زیرا آن را نتیجه حرکات مکانیکی محض دانست، یعنی فعل و انفعالات شیمی و فیزیک، همین، چیزی بیشتر از این نیست. حالا از این جهت که این حرف آقای هارتمان برای ما از این جهت اهمیت دارد که اعتراف به این معنا دارد که نظریه داروین ناقض نظم نیست، اما اگر واقعا داروین گفته باشد این نظم به در واقع یک نظام مکانیکی برمیگرده، اینم حالا ما باز با آقای هارتمان یک موضعی میگیریم، میگیم اینو نقطه بذاریم سر خط، میگیم ما به اینش خواهد بره همین به همین میزان که نظم رو نفی نمی کنه. دانشمندان مادی که میگن فرضیه داروین نظم را نفی میکند پس ناظمی وجود ندارد، این از کجای نظریه به دست اومده؟ تبیین اصول چهارگانه داروین هم توسط ما فقط به خاطر همین بود که ما بگیم بابا این نظم هر چیزی که این مهمه، هر چیزی که بر اساس یک اصول و مقدماتی چیده بشه، این حکایت از چی داره؟ نظم داره. داروین اگر میگفتش که مثلا فرض کنید که این تغییر اتفاقی است یا حرفی، اما میگه این تغییر به خاطر چهار تا خصوصیته: تنازع بقا، انتخاب اسلحه یا هم انتخاب طبیعی، وراثت اکتسابی، سازش با محیط. هر چیزی که بشه بر اساس اصولی چید و تعریف کرد، این حکایت از چی میکنه؟ نظم میکنه. تا اینجا موقعیت و وجاهت قول آقای داروین از نظر دانشمندان همرشته او و بعضن دانشمندان مرتبط باستانشناسا، تا اینجا به دست آمد که این نظریه متقنی نیست. چرا من اینو مطرح کردم؟ حالا بخش دوم بحث ما رو بشنوید تا ببینید که ما چرا اینو مطرح کردیم. میخوایم بریم سراغ مباحث دیگه انسان شناسی، میخوایم بریم راجع به روح صحبت بکنیم، میخوایم بریم راجع به مثلا کرامت انسان صحبت بکنیم، میخوایم بریم یه خود راجع به جبر و اختیار صحبت بکنیم، ولیکن موندیم در منشأ پیدایش. چرا در منشأ پیدایش موندیم؟ جلسه دوم ما که تشکیل بشه انشاءالله توضیح خواهم داد اگر خدا اراده کرده باشد. الحمدلله.